بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. هفته قبلی شب چهارشنبه یه نکته درباره قرآن عرض کردم خدمت. حالا بازم یه نکته دیگه درباره قرآن عرض بکنم خدمت. سعالبی یکی از مفسرین بزرگ اهل سنت، یه تفسیر قرآن هم داره به نام تفسیر سعالبی. البته این تفسیرشون با تفسیر سعلبی خیلی فرق میکنه دو. سعلبی همون عرایس البیان، سعالبی شبیه عرایس البیان، ولی یه تفاوتهای زیادی هم داره. علامه مجلسی تو بهار الانوار بیشترین کتابی که از سنی ها نام برده همین تفسیره، یا به بیشترین استفادم تو بهار الانوار از سنی ها از این کتاب شده. این سعالبی غیر از تفسیر قرآن یک کتابی داره به نام قتل القرآن. من حالا نمیخواستم امشب دیگه در این باره چیزی بگم، ولی چون حالا یه آقای فرمود دیگه حالا به این خاطر عرض میکنم. این کتاب قتل، اگر میدونستم میآوردم کتابو ببینید. کتاب قتل القرآن بسش اینه: کسانی که کشته های قرآنند. و مقصودش از کشته های قرآن یعنی کسانی که آیه ای را شنیدند و دق کردند و مردند، آیه ای رو شنیدند از شوق اون آیه مردند، یا آیه ای رو شنیدند از ترس اون آیه مردند. از اینجور قصه ها توی این کتاب خیلی زیاده، یعنی خود شده یک کتاب مفصل به نام قتل القرآن. و مقصودش اینه که یعنی قرآن اینقدر تأثیر میگذاره روی انسان، انسان هایی که مثلا فرض کنید که حالا شبیه اون خطبه حمام نهج البلاغه که اون خطبه ای را شنید و از دنیا رفت، انسان های زیادی بودن مسلمان و غیر مسلمان که یه آیه ای را یا یک سوره ای را خوندند و بعدم جان دادند. این تأثیر قرآنه و قرآن اینقدر زیاده. البته حالا یه افرادی هم هستن که دلشو از سنگم سختر سو قرآنم میخونند و هیچ استفاده هم از قرآن نمیبرن. هفته قبل مرز کردم که یکی این که قرائت قرآن همین روحانی رو دقت بکنیم و زیاد بخونیم، و یکی هم مسئله ترجمه قرآن، و یکی هم مسئله تفسیر قرآن. یه نکته اینه که اطلاعاتمون درباره قرآن زیاد بشه. یونسکو سازمان ملل اومده 50 تا کتاب رو چاپ کرده به اسم کتاب‌های آسمانی، یعنی 50 تا کتاب الان تو دنیا که مردم اینا رو کتاب آسمانی میدانند. ما مسلمان ها قرآن را کتاب آسمانی میدونیم، یهودی ها تورات را، مسیحی ها انجیل را، و همینجور حساب بکنید 50 تا کتاب هست. بعد خود اونایی که اون مجموعه 50 جلدی کتاب های مقدس را چاپ کردند، اولین کتابش رو قرآن قرار دادند. وقتی آدم قرآن رو با اون بقیه مقایسه میکنه، کتاب های مثلا مثل تورات و انجیل که اینا اصلا گفتن نداره، اینا که اصلا پیداست که تحریف شده است، ولی مثلا یه کتاب های مثل اوپانیشاد یا کتاب ریگ ودا یا کتاب مثلا گیتا مهابهارت یا کتاب راه کنفسیوس، این کتاب به واقعیت نزدیکتره تا تورات و انجیل، یعنی اینا مطالب درستشون بیشتره. تو همه اینا مثلا این کتاب اوپانیشاد یا گیتا، این کتاب را وقتی آدم اینها را با قرآن مقایسه بکنه، اون موقع عمق قرآن معلوم میشه. کتاب های دیگر را که آدم میخونه همش پیداست انسانی با انسان داره صحبت میکنه، اما قرآن همیشه اینطوریه که خدا با انسان داره صحبت میکنه، یه چیزی که انسان نیست و مافوق بشره داره با انسان صحبت میکنه. این یه تفاوت عمده قرآن با همه این کتاب های دیگر. یه تفاوت عمده دیگر قرآن با همه این 49 تا کتابی که هست، البته این 49 تا که میگم یعنی اگه تورات رو شما یک کتاب حساب کنید، انجیل رو یکی حساب کنید، و الا خود تورات 39 تا کتابه، یا مثلا انجیل خودش 27 تا کتابه ها، اگر که شما مثلا اینا رو یکی حساب کنید، قرآن را وقتی با این 49 تای دیگر مقایسه میکنید، یه تفاوت عمدش اینه که خدا توی قرآن خیلی حضور داره. یعنی آدم قرآن رو که میخونه، مخصوصا این سوره مثلا مائده یا سوره اعراف قرآن، اینا رو که آدم میخونه توحید افعالی توش موج میزنه، یعنی همش میخواد بگوید هر کاری رو که انجام میدید خدا در اون کار نقش داره، در حالی که هیچ کدام اون کتابای دیگه اینطوری نیست، در هیچ کدامشون. یعنی خیلی اونا دستورات اخلاقی دارند، معارف هم دارند، اما حضور خدا رو توی اون کتابا هیچ کدام پررنگ نشون نمیده. همش اینطوریه که یه خدایی هست خالق جهانه، اما ما هم فعلا اینجا داریم یه کاری رو انجام میدیم، در حالی که قرآن نه، اینطوریه که یعنی خدا را و حضور خدا را خیلی داره پررنگ مطرح میکنه. آدم قرآن را که میخونه همش نقش خدا در جهان را میبینه. کتاب های دیگری که میگویند کتاب آسمانیه، نقش بشر در جهان را آدم میبینه. قرآن تاریخ خیلی زیاد داره، قصه فراوان داره، اما قصه هاش هم هیچ کدام به عنوان تاریخ محض نیست، به عنوان فلسفه تاریخه یا به عنوان حضور خدا در تاریخه، اینجوری تاریخ رو بیان کرده، در حالی که اون کتاب ها مثلا مثل تورات تاریخ زیاد داره، اما تاریخ نه فلسفه تاریخ، حضور انسان در تاریخه نه حضور خدا در تاریخ. اگر قرآن رو اینجوری آدم بخونه که مثلا هر دفعه آدم قلم و کاغذ بگذاره جلوش، قرآن رو که میخونه نکته های بدیعی که استفاده میکنه یادداشت بکنه. آیت الله خویی تو کتاب البیان میفرماید که هر بار که من قرآن رو خوندم نکته جدیدی استفاده کردم. چقدر آدمایی بودند که گفتن وقتی یک آیه ای رو شنیدند چه تأثیرات معنوی از اون آیه گرفتند. مولا صدرا تو رساله حدوث می‌فرماید که من ابتداءً حرکت جوهری را از آیات قرآن فهمیدم بعدن دنبال دلیل عقلی برش گشتم و دلیل عقلی پیدا کردم. یعنی مهمترین ابتکار مولا صدرا از قرآن گرفته شده. و انسان های دیگه هم همین جورن، خیلی زیاد داریم تو مثلا کتاب بعضی افراد، مثلا علامه هلی هست، مشکلات فقهی که پیدا میکرد میرفت قرآن میخوند تا مشکلات فقهیش حل بشه. در شرح حال مثلا یکی از نوادگان علامه هلی هست، شب و مطالعه میکرد، وقتی مطلبی رو تو کتابی پیدا نمیکرد میرفت قرآن میخوند و قرآن که میخوند میفهمید که اون مطلب کجای فلان کتاب نوشته. از اینجور چیزا خیلی زیاد هست در باره تاریخ قرآن. و خلاصه اون نکته اصلی همینه که انس با قرآن زیاد داشته باشی، به هر طریقی، چه همین ادب ظاهری حضور قرآن و چه این که ممارست با قرآن. تا وقت بعد مثلا بحثایی از قبیل تجزیه ترکیب قرآن، که مثلا فرض ما یه بسم الله قرآن رو درست تجزیه ترکیب نمیتونیم بکنیم، یه بسم الله را، این باب خامس مغنی که یکی از آقایون تو کتابش هم نوشته یه خیانت حوزه به طلبه ها این است که باب خامس بهشون درس نمیدن. باب خامس نگاه بکنید، اونجا مثلا اشتباهاتی که درباره معربین درباره قرآن دارن، چه چیزای عجیبی اونجا هست. علامه مجلسی شاید بی نظیر در خدمت به تشیع. وقتی آدم بهار الانوار رو نگاه میکنه، از این بهارهای رحلی ها، یعنی این چاپای وزیری هر دو سه صفحش میشه یه صفحه رحلی، هیچ صفحه چاپ رحلی بهار نیست الا اینکه یه نکته ادبی قرآن توش هست، با اینکه بهار الانوار کتاب حدیثه ها، یعنی از اون صفحات، از این چاپای وزیری هر سه صفحه یه بار تقریبا داره، حتما هر دو سه صفحه یک بار یه نکته ادبی درباره قرآن میگوید. و اینام که اینقدر تونستن خدمت به دین و به مذهب بکنند، به خاطر همین بوده که اینجور کار و انس با قرآن داشتن. و یه جنبه دیگر قرآن، جنبه های عرفانی قرآنه، که مثلا فرض کنید این تفسیرهایی مثل تفسیر ادبی عرفانی حاج عبدالله انصاری، کشف الاسرار میبودی، تفسیر نیشابوری و از همه مهمتر تفسیر امام صادق علیه السلام، تفسیری که منسوب به امام صادق، نگاه کنید همش تفسیر عرفانیه دیگه. وقتی که هم بسم الله رو شروع میکنه میگه الباء بهاء الله و سین ثناء الله و میم مجد الله، این اصلا بسم الله رو اینجوری تفسیر میکنه. این را شاید شنیدید که میگویند امیرالمؤمنین علیه السلام یک شب برای ابن عباس تفسیر قرآن میفرمود. موضوع تفسیر امیرالمؤمنین، اینم حالا تو زندون باشد که اصلا تو تفاسیر هر وقت میگن ابن عباس چی گفته، این یعنی حضرت علی علیه السلام. خدا لعنت کنه بنی امیه را، چون بنی امیه نمیگذاشتن که کلمات حضرت علی درباره قرآن نقل بشود، مفسرین وقتی میخواستن بگوین قال علی علیه السلام، به جای قال علی میگفتن ان ابن عباس، یعنی کلمات ابن عباس همون سخنان حضرت علی علیه السلامه. اینا تقیه‌ایه که اینجوری تو تفسیر نقل شده. ابن عباس میگه که یک شب امیرالمؤمنین برای من تفسیر قرآن میفرمود، موضوع تفسیرم نقطه باء بسم الله الرحمن الرحیم بود، درباره نقطه باء. و بعدم فرمود که اگر بخواهم به اندازه 70 بار شتر کتاب درباره نقطه باء بسم الله میتوانم بگویم. این حرفا رو مال خیلی کار نداشته باشید که بعضیا میگن که نقطه رو زمان خلیل گذاشتند و زمان حضرت علی نقطه نبوده است. این حرفا چیزی نداره. اون که امیرالمؤمنین فرمود 70 بار شتر کتاب درباره نقطه با بسم الله، نه درباره خود با، درباره نقطه با. و این در حالیه که مثلا ما میگیم که نقطه که معنا نداره. این تو تفاسیر این هست که میگوین حضرت علی علیه السلام این را که فرمود نمیخواست بگوید من میتونم اینجوری تفسیر بگویم شما بلد نیستید. یعنی امیرالمومنین راه این را هم نشون داده که چجوری میشود 70 بار شتر کتاب در نقطه با بسم الله بنویسیم و این شدنیه. به اینا مثلا میشه دا، یعنی این حدیث میخواد راه این را نشون بده. این همه چیز درباره قرآن هست. علامه مجلسی اول بهار الانوار میفرماید که من عمرم را صرف فلسفه و عرفان کردم و کلام، و الان میبینم همه اون چیزایی که تو علوم دیگر میخواستم جستجو بکنم تو قرآن و حدیثه. البته اینم مغالطه است که بعضی درویش ها میگن دا. میگن که خب پس اگه اینجوریه پس اونا رو بگذاریم کنار، از اول بریم سراغ قرآن. اینم غلطه ها. نه، باید همونا رو آدم بخونه که تازه بفهمه چگونه از قرآن استفاده کنه. مثل که برحال تا آدم ادبیات بلد نباشه که از قرآن نمیتونه استفاده بکنه. برحال انس با قرآن، تفاسیر قرآن، کتابایی که درباره قرآن هست با این کار زیاد ارتباط داشته باشیم. یه نقطه قوت وهابی ها در برابر کارای مشیعیان همینه که اونا با قرآن زیاد سر و کار دارن، با حدیث زیاد سر و کار دارن، و از این جهت هم خلاصه خیلی نسبت به ما پیشرفتشون و مثلا تبلیغشون و پیش برده همین مسلک وهابیگریشون بیشتره دیگه. ضعف ما تو این زمین است. انشاءالله که خداوند هممون رو مأنوس با قرآن انشاءالله قرار بدهد. بسم الله الرحمن الرحیم. خب بس درباره اجزاء بود. دیشب بس این بود که اتیان به مأمورون به موجب اجزاء از خود امر به اون مأمورون به هست. یعنی کسی که مأمورون به واقعی رو اطاعت بکنه امر واقعی ساقط میشه، کسی که مأمورون به اضطراری رو اطاعت بکنه امر اضطراریش دیگه ساقط میشه، کسی هم که امر ظاهری را اطاعت بکنه خب امر ظاهری ساقط میشه. اینا که روشنه. اما اون چه که اصل بحثه از اینجا به بعد که آیا اتیان به مأمورون به اضطراری مجزی هست از مأمورون به واقعی یا نه. مثلا فرض کنید کسی تیمم کرد، با تیمم نمازشو خوند، حالا که خوب شد و مانع برطرف شد آیا الان باید وضو بگیره دوباره نمازشو بخونه یا همون کفایت میکنه؟ یا مثلا کسی که مریضه و نمازش را خابیده نشسته میخونه، این که عمل اضطراری انجام میده، بعد از رفع اضطرار آیا این عمل از عمل واقعی کفایت میکنه یا عمل واقعی رو دوباره باید انجام بدهد. این حالا شروع بس از اینجا. بله بله. بله ببینید اشکالیشون که متوجه شدید، جواب فرمایششون اینه که اولا نوع روایاتی که درباره مسجد و درباره جماعت اینا مال این سه امامه، امام سجاد، امام باقر و امام صادق علیهم السلام، و زمان این سه امام زمانی که شیعیان هیچ مسجدی نداشتند و تمام مساجد تو دست سنیا بوده، زمان امام سجاد علیه السلام که کشی که میگه که چهار تا شیعه بود، چهار نفر شیعه بوده، داریم دیگه تو روایات هست زن امام سجاد، خود زن امام ها جزء خوارج بود و ناسبی بود و به حضرت علی سب میکرد، یعنی اینقدر ائمه امام مظلوم بودند. تو این شرایط این امام وقتی میفرماید برید مسجد، این مسجد کی رو داره میگه؟ روشن مسجد سنی ها رو داره میگه، و این جماعتی هم که میگوید شیعی اصلا نبود که بخواد که جماعت بخونه، چند تا شیعه بودن اینه که جماعت نمیتونستن بخونند، یعنی این روایات پیداست که اینا همه داره جماعت سنی را میگوید، و وقتی که جماعت سنی را بگوید میره اصلا توی همین بحثی که حالا امشب میخواییم بگوییم و بحث استرار و تقیه و احکام ثانوی.
یه سوال دیگه این که شوهر از عوامر اضطراریه برش مصادیق مختلف داره، یعنی دلیل اون علا این که شما قائل به تعدد عوامر هستی با این که عمر یکی بیش نیست و این شامل همه مخلطه میشه.
خیلی خب، این حالا همینه که حالا امشب همینو میخواب اصلا کل بحث امشب هم میفرمه شما همین کن. حالا بینید چی میشه؟ پس بحث درباره اینه که اگر کسی یک مأمورون به اضطراری را انجام داد، کفایت از مأمورون به واقعی میکند یا خیر؟ به عبارت دیگه کسی نماز با تیمم خوند به جای نماز با وضو کافیه یا نه؟ در حالت اضطرار، در حالت اضطرار، یا مثلا کسی نماز تقیه ای خوند، رفت یه چند وقت مکه، این مدتی که مکه بود تقیه ای خوند، حالا که میاد باید اعاده بکنه یا اعاده نمیخواد؟ تقیه هم یک حکم اضطراریه، یه حکم ثانویه دیگه، و امثال اینا که خب دیگه خیلی زیاده. آقای آخوند در کفایه اومده یه بحث مفصلی رو مطرح کرده درباره مقام ثبوت و یکم مقام اثبات، یعنی دو صفحه بحث کرده که اصلا امر اضطراری چگونه قابل تصویره، اصلا چقدر مصلحت داره، مصلحت کامل داره، مصلحت ناقص داره، قابل استیفا هست نیست، عجله میشه کرد عجله نمیشه کرد، از اینجور بحثا. بعدم یه بحثی مطرح کرده که در مقام اثبات، حالا ببینیم آیات روایات میفرماید که امر اضطراری چقدر مصلحت واقع را دارد، مأمورون به اضطراری چقدر مصلحت توش وجود داره. این بحث کفایه، آیت الله بروجردی رضوان الله علیه، البته کسای دیگه هم هستند ولی چون آقای بروجردی اینو از همه بیشتر و مفصل‌تر مطرح کرده، حالا ما میگیم که آیت الله بروجردی. عرض کردم ویلا کسای دیگه هم هستند. تو این کتاب نهایت الاصول ایشون تو نهایت الاصول صفحه 127 آیت الله بروجردی میفرماید که اقول مراجعة تکالیف الاضطراریه ثابته فی شریعتنا ترشدو که الا ان ما ذکره تا و سراه لا یرتبتو اصلا به ما هو ثابت من التکالیف الاضطراریه لکون ما ذکره مبتنیا الا ان یکون لنا امران مستقلان احدهما واقعی اولی و الاخر اضطراری ثانوی فَيُنَازَعُ حِينَئِذٍ فِي كِفَايَةِ امْتِثَالِ أَحَدِهِمَا عَنْ امْتِثَالِ الْآخَرِ. یعنی کفایه اومده گفته ما دو تا امر داریم، یکی امر واقعی و یکی هم امر اضطراری. بعد بخالا بحث میکنیم که این یکی از اون یکی کفایت میکنه یا نه. بعد خود آقای بروجردی می‌فرماید مع ان الامر فی التکالیف الاضطراریه لیس کذلک، در حالی که اینجور نیست. انما المتحقق فی التکالیف الاضطراریه ثابته فی شرعنا ان یتوجه امر واحد من الشارع الى جمیع المکلفین. ارز کرما عبارتیشون تقریبا یه دو صفحه است. خلاصه یه فرمایش آیت الله بروجردی اینه که اصلا ما دو تا امر نداریم، که یک امر واقعی باشه و یه امر اضطراری، که او وقت بخوایم بحث کنیم که این به جو اون کفایت میکنه یا کفایت نمیکنه. این فرمایشی که حالا از آقای بروجردی میخوام نقل کنم، امام خمینی هم خیلی به به و چه چه کرده به این فرمایش آقای بروجردی، که خیلی حرف خوبیه. این طوری نیست که خداوند بگوید ایها الناس نمازتون را با طهارت مایی با وضو بخوانید، بعدم بیاد بگوید که اگر مضطر شدید با تیمم بخونید. به عبارت دیگه اینجوری نیست که بگوییم امر اضطراری در طول امر واقعیه، اینجوری نیست، بلکه خداوند یه تکلیف داره و اون تکلیف متوجه همه مردمه. خداوند می‌فرماید که اقیم الصلاة، این اقیم الصلاة برای بعضی ها به اینه که با طهارت وضوعی، برای بعضی دیگر با طهارت ترابی. اگر اینجوری خدا جعل کرده، نتیجهش اینه که از اصل این بحث اجزا از اساس اشتباهه دیگه. نمیشه بحث کنید که مأمورون به اضطراری کفایت از واقعی میکنه یا نه، این بحث غلطه، چون ما اصلا مأمور به واقعی نداریم. این آقایی که مثلا مریضه، این اصلا تکلیفش همین تیممه وظیفه دیگری هم ندارد. وظیفه دیگه نداره که من بخوام بحث بکنم که مثلا حالا این تیمم به جو وضو کافیه یا نه. یا اصلا وظیفش تیمم بوده، تیممم کرده، نمازشم درسته دیگه. بحثی نمیخواد که. این فرمایش آقای بروجردی. پس استدلال آقای بروجردی نسا این طوری نیست که ما یک تکلیف واقعی برای همه داشته باشیم بعد شارع بیاد بگوید که مزترها، مریضها این تکلیف را انجام بدن. نه، شارع ابتداءً یه تکلیفی را جعل میکنه برای مختار یه جور، برای مزتر یه جور دیگر. این فرمایش آقای بروجردی
درسته. در ادله مثل آیات و روایات نداریم، ولی تعبدن میتونیم اینجا قائل به تعدد در عوامر بشیم.
اگر که تو آیات و روایات نداریم دیگه تعبدن یعنی چی؟ خواهی چی؟ خواهی اگر می فرمایید که تو آیات و روایت نداریم، تو آیات و روایت داریم یا نداریم؟
نداریم.
خواهی اگر نداریم دیگه تعبد هم معنا نداره؟
از راه دیگه تعبد
نه دیگه، نه دیگه، نه دیگه. اگر آیات و روایت نداریم که دیگه تعبد نه دیگه. اگر آیه و روایت نداریم خواهی دیگه تعبد معنا نداره؟ خب راه دیگه اون میشه عقل، عقل که دیگه تعبد نداره. حال میرسم، حال اونم میرسم. این فرمایش امام آقای بروجردی. بعضی از شاگردان آقای بروجردی اومدن اشکال کردن به آیت الله بروجردی، گفتن خود آقای بروجردی 3-4 جا تو رساله خودش گفته که مثلا تیمم انل جنابه، تیمم انل وضو. حتی تو رساله آقای بروجردی گفته تیمم بدل از غسل، تیمم بدل از وضو. خب وقتی میگه بدل معنیش اینه که یعنی اصل چیز دیگه است، این جانشینه اونه، این بدل اونه، این همون معنیش، همینه که یعنی یه حکم واقعی داریم و یه حکم استراری دیگه، این معنیش اینه. اینو بعضی ها اینجوری اشکال کرده. این که حالا واقعش این اشکال نیست که حالا بیه تو رساله چند جا اینجوری گفت. خب رساله ها رو که معمولا آقای خودشون نمی نویستن که، یک کسی رساله برشون می نویستد و بعدم یک کسی میاد میگه آقا من شهادت میدم که این رساله شما طبق فتوای شما هست، اینجوریه دیگه. اینه که اشکال نمیشه. خلاصه بهترش اینه که ما اینجوری بگوییم، حال به عنوان یه اشکال جواب میخوام بگم تا حق مطلب رو بعد بگم. اشکال جواب اینه که این که همیشه میگویند احکام ثانوی و احکام اضطراری حکومت دارد بر احکام اولی، این که میگیم اینا حکومت داره بر اونا، پس معلوم میشه که ما یه حکم اولی داریم که برای همه است، یه حکم ثانوی هم داریم. چون همیشه اینجوری میگن دیگه، میگن که حکومت اینها بر اونا، و این حکومت را هم از خود روایات استفاده کردند، من در آوردی نیست. میگوین این دلیل حکم ثانوی، ثانوی یعنی همو استراری اینا ها، این دلیل حکم ثانوی ناظر است به حکم اولی. وقتی میگیم ناظر به اونه یعنی یه حکم دیگری پس باید باشه، در حالی که آقای بروجردی میفرمود چنین حکمی نداریم. این اشکال. جواب این اشکال اینه که احکام ثانویه گاهی حاکم بر احکام اولیه‌اند، گاهی وارد بر احکام اولیه‌اند نه حاکم، و گاهی تخصیص احکام اولیه‌اند. هر سه جورشو داریم. فعلا بحث ما درباره حکم اضطراریه. قرآن مجید دو سه جا اینجوری فرموده: حرمت علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به و المنخنقت و الموقوزت و المتردیت و النتیحت و ما اکل السبو و ما ذبح علی النصب و ان تستقسموا بالازلام. اینها رو که قرآن بیان میکنه که اینا محرماته، بعد میفرماید الا مزترتم. حالا تو این آیه این الا مزترتم نیستا، آیات دیگری که شبیه این آیه شریف است الا مزترتم داره. این آیه که الان میفرمید الا مزترتم، این که روشن تخصیصه، این نه حکومت نه ورود، تخصیص دیگه. میفرماد که میته حرام شده بر شما مگر در حال اضطرار. آره دیگه، تخصیص میزنه دیگه، میگه میته حرام است مگر اندل اضطرار که حرام نیست. اینه دیگه، میشه تخصیص. و معنای تخصیص چیه؟ مثلا وقتی میگن که اکرم العلماء الا زید، آیا معنیش اینه که زید یه اکرام واقعی داره یا یه اکرام نداره؟ تخصیص یعنی سلب حکم. اگر که سلب حکم باشه، این میشه همون حرف آیت الله بروجردی، روشنه؟ این همین معنیش اینه که یعنی اصلا حکم واقعی ما نداریم. در موارد اضطرار حکم واقعی وجود ندارد. پس این اشکالی که این آقایون به آقای بروجردی گرفتن این وارد نیست.
حالا ظاهر با دقت عقلی و فلسفی تخصیص یکی از مصادیق همون حکومت
هست. نه
و می شود
گفت نه نه، چون اصلا فرق بین تخصیص و حکومت توی این بود که توی حکومت تعبده، توی این تعبد نیست، وجدانیه، ولی هر دو اخراج از تحت یک آمنه.
خب
این بحث اجزا اینه که دوتا امر داشته باشیم، این امر را که من اطاعت بکنم کفایت از این امر میکنه یا نه، این بحث اجزاه، درسته؟ این آیه رو برای خوندم که بگوییم دوتا امر اصلا نداریم، یه امر داریم. اینجا به نفع آقای بروجردی خواستم استدلال کنم و خواستم بگویم یه اشکال شاگردایشون به ایشون وارد نیست. نه نه خیلی، برای خواستم بگویم نماز برای همه مردم وضو نیست. خدا می‌فرماید که شما نماز بخونید با وضو الا عند الاضطرار که تیمم. اصلا این دو تا حکم نیست، یک حکم است برای آدمای سالم، یه حکم دیگر است برای آدمای مریض. اما برای مریض دو تا حکم نداریم، مریض یه حکم داره، سالم هم یه حکم داره.
دو حکم است ولی برای هر
دو نفر. آها، برای دو دسته. خب این تا اینجا به نفع آقای بروجردی. حالا اونش مهم نیست. بله، حالا اون که یه وقت تخصیص در حکمه، یه وقت تخصیص در موضوع، تخصیص در موضوع میشه تخصص یعنی برود، تخصیص در حکم میشود حکومت. نه اونش دیگه مهم نیست. نکته بعدی اینه که تو فقه این مسئله مطرحه، اگر کسی وضو برش ضرر داشته باشه اما خودش نمیدونه، نمیدونه که وضو برش ضرر داره، کسی که وضو برش ضرر دارد شارع امر به وضو نکرده دیگه، فقط یه امر داره، اونم باید تیمم کنه، یعنی باید تیمم کنه. ولی حالا اگر خودش خبر نداشت و رفت وضو گرفت، نمیدونست وضو ضرر داره در حالی که ضرر دارد، این وضوش درسته یا باطله؟ میگن درسته دیگه. کسی که وضو برایش ضرر دارد اما خودش جاهل است به اینکه ضرر دارد و وضو بگیره، نمازش صحیحه، وضوش درسته. اما اگه بدوند که وضو برم ضرر داره و وضو بگیره، وضوش باطله. خب همین ها هم برای همین دارم میگم. بله احسنتم، خیلی ممنون. اگر کسی بگید که خب طبق حرف های بروجردی ما یه امر داریم، اونم امر به تیمم، امر به وضو که نداریم، این آقا حالا که وضو گرفت و وضو ضرر داشت، خدا نگفته بود وضو بگیر، این وضوش پس برای چی درسته؟ این که همه میگویند وضویش صحیح است، این شاهد اینه که هم یه امر واقعی داریم هم یه امر اضطراری. این درسته به امر اضطراری عمل نکرده اما به امر واقعی عمل کرده. این اشکال که همونجور که آقا هم فرمود، این اشکالی میشه به فرمایش آیت الله بروجردی. جواب این اشکال اینه که اولا در عبادت بودن طهارات سلاس، همین وضو و تیمم و غسل، در عبادت بودن اینا خیلی بحث هست و تو بحث مقدمه واجب یکی از مباحث همینه دیگه، چون مقدمه خودش نباید عبادت باشه، مقدمه همیشه توسلیه نه تعبدی. اونجا یکی از راه حلا اینه، میگویند که اینها این طهارات سلاسا مستحب نفسی تهیعی‌اند، مستحب نفسی تهیعی. گفتم هر مقدمه باید چی باشه؟ غیری باشه، اما اینا نفسی‌اند. شاید کسی تو بحث طهارات سلاس مثلا اینجوری بگه، مثل صاحب جواهر، صاحب جواهر میگه اگر که چیزی بخواد عبادت باشه امر نمیخواد، خودش با یه کار خوب باشه، برداشتن خورده نون که مردم پاروش نگذارن امر که نداره، اما کار خوبیه، چون کار خوبیه ما میگه مستحبه. یا مثلا فرض کنید آدم همیشه رو به قبله بنشیند، فلان آقا هر وقت میخواسته نام مبارک رسول خدا را به زبان بیاورد میرفت دهنشو میشست بعد نام مبارک رسول خدا را به زبان میآورد، این که امر نداره ولی کار خوبیه یا بده؟ سابت جواهر اینجور کارا رو میگه عبادت. یعنی عبادت لازم نیست برای عبادت بودنش امر داشته باشه. خب شاید اینجا ما همینجوری بگیم وضوعی که واقعا ضرر دارد و خود شخص نمیداند، این وضوع کار خوبیه، مصلحتم داره، گرچه خدا امر نکرده چون ضرر داره. خدا واقعا میدوند این ضرر داره، امر نکرده، ولی کار خوبیه، چون کار خوبیه پس میشه عبادت. اصلا نه اصلا امر نداره، نداره. آره دی. همین که فکر میکنه خودش یه نوع انقیاده دیگه، یه نوع تسلیم بودنه دیگه، این کار خوبیه. نه فقط تو این ستا، اینم فقط تو همین موردا. چرا میتونه؟ نه این ستا، وضو و تیمم و غسل، همین ستا. این ستا شاید امرم نداشته باشند، شایدم امر داشته باشند، ولی لازم نیست شما غیری حسابشون کنید. من میگم واجب نفسیه و تهیعم هست و مقدمم هست. پس بنابراین این اشکالات به آیت الله بروجردی وارد نیست، ولی حالا راه دیگری تو مسئله انشاءالله جلسه بعدی بحث میکنیم.
صرف سلام باشه.
آجا